این فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
بنابراین میتوان گفت که شخصیت شیدا افسرده در کسی که بالغ او در اوایل طفولیت محبوس شده و از کار به جریان انداختن علت و معلول محروم گشته، از تشویق‌ها یا توبیخ‌های بی جهت پدر و مادر به وجود می‌آید. از آنجا که در اوایل طفولیت این تشویق‌ها و تنبیه‌ها اغلب به صورت پاداش‌ها یا انکارهای زبانی انجام می‌شود و بستگی به وضع روحی پدر و مادر داشت، در شخصیت شیدا افسرده نیز نوسان‌های وضع روحی به همان گونه و از همان مایه سرچشمه می‌گیرد و به تناوب و به صورت احساس زندگی عشق است در دو مرحله جنون‌آمیز و یا با احساس زندگی خالی و مزخرف است در مرحله واخوردگی ظهور می‌کند. برای معالجه شخصیت شیدا افسرده، همان گونه که در معالجه تمام مسائل روانی و احساسی صادق است، باید بالغ را کم کم به بررسی احساس‌های خود واداشت و او را تشویق کرد که بپرسد چرا؟ بزرگترین اشکال در اینجا این است که چنین شخصیتی سالها پیش در اوایل طفولیت چرا گفتن را کنار گذاشته و در حقیقت تصمیم گرفته است که هرگز نپرسد. به گفته فریدا فروم راشمن، شخصیت شیدا افسرده فاقد این خاصیت است که فرق بین صحیح و غلط را تشخیص دهد. فاقد هر گونه علاقه‌مندی است، چون نمی‌خواهد چیزی را یاد بگیرد یا بفهمد و این عوامل نتیجه تصمیم‌گیری‌های درونی اولیه زندگی است. معالجه عبارت است از بازگرداندن بالغ که در آن وقت کنار گزیده بود به نقش مسئول خود در اداره و تشخیص ایجاب واقعیت‌ها. از آنجا که در آن موقع مرز بین کودک و بالغ در هم شکسته بود و انسان کوچک مغلوب احساس‌های خود شده بود و هنوز هم احساس‌ها غلبه دارند، لازم است که هنگام معالجه بیمار را با داروهای مسکن و مخدر و اگر لازم باشد با شوک الکتریکی کمک کرد. وقتی کودک آرامش یافت، بالغ می‌تواند به کار بیفتد و از علل آن نوسان‌های غیرقابل توضیح وضع روحی خود پرده بردارد. در آغاز بچه در چنگ ترحم آنها بود. امروز شخص می تواند تشخیص دهد که زندگی او می تواند فرق داشته باشد. یعنی آنچه که او می کند ممکن است باعث تشویق یا توبیخ گردد. تشویق یا توبیخی که امروز دریافت می کند ممکن است به سختی آنچه که در طفولیت به او وارد می آورند نباشد. بدین معنی که تشویق ها حالت جنون‌آمیز و توبیخ ها حالت واخوردگی تولید نخواهند کرد. اما او امروز از آن افراط و تفرید ها و وحشت های غیر قابل پیشبینی آزاد شود. عبوس همیشگی، نوعی شخصیت ملایم و یک نواخت نیز وجود دارد که ضبط های والد و کودک در او انقدر بیمزه و بیروح است که ذاتاً فاقد مواد اولیه برای یک شخصیت جالب و هیجان انگیز است. این حالت معمولاً در شخصی بروز می‌کند که دارای واخوردگی خفیفی است. خوشی مال من نیست، مال دیگران است. یا اصلاً از زندگی خسته و بیزار است. پدر و مادر چنین شخصی آدم‌های عبوس، کم حرف و بی‌تفاوت بودند. به ندرت توبیخی در کار بوده و به ندرت کسی تشویق می‌شده. هیچ کس درباره هیچ چیزی به هیجان نمی‌آمده. در کوچکی هیچ وقت او را با تجربه های دنیای بیرون آشنا نکردند. او با بچه های دیگر ارتباطی نداشته و اگرچه پسر خوبی بوده یا دختر خوبی بوده و برای کسی دردسری درست نمی کرده، در این حال هیچ کس هم به او توجهی نداشته است. بالغ او به طرز صحیحی واقعیت را دریافت می کرده، اما واقعیت برای او چیز جالبی نبوده. آدمی که دارای چنین روحیه ایست ممکن است در بزرگی بالغ آزاد شده داشته باشد، اما ذاتاً کسی نیست که ارزش‌های مثبت داشته باشد، مثبت فکر کند یا بخواهد در معاشرت با دیگران پیش قدم بشود. شخصیت او درست مانند یک دستگاه کامپیوتر است. وقتی دیگران دور هم در مهمانی ها جمعند و خوشند، او یک گوشه نشسته است و مجله ورق می زند. یعنی تنها کاری را که بلد است انجام می دهد و اطلاعات را پس و پیش می کند. اگر یک روز فرزند بخواهد خودش را معالجه کند، تنها سوال او لابد چنین خواهد بود که مگر چیز دیگری هم واقعا در زندگی هست؟ عبوس همیشگی اگرچه برای اجتماع مسئله نیست، اما برای خودش مسئله است. واقعیت برای او محدود است، به همان محدودیت هایی که در اوایل طفولیت داشت. در اینجا تا حدی گفته آلفرد نورس وایتهد صادق است که میگوید برای کسی که عادت به بینش عظمت ندارد، آموزش اخلاقی محال است. اگر منظور از واژه اخلاقی همان داشتن سیستم ارزش‌های مثبت است، یا اگر عبوس و ملال‌آور نبودن یا به دیگران علاقه‌مند بودن یا دارای قوه خلاقه و باراوری بودن است، پس باید پذیرفت که شخصی که نظریات اولیه‌اش عبوس و ملال‌آور بود، در آینده هم عبوس و ملال‌آور خواهد بود، مگر اینکه پیوند یا ارتباط معجزه آسایی در زندگی او پدیدار شود. اما در واقع دلایل دیگری هم برای عبوسی و ملال‌آور بودن وجود دارد. انسان کوچک در ابتدا پر از احساس‌های کنجکاوی‌های گوناگون است که مثلا چرا دود می‌رود بالا؟ چرا باران می‌آید پایین؟ بچه از کجا می‌آید؟ و یا چه کسی خدا را خلق کرد؟ اگر همیشه جواب‌های منفی کوتاه یا جواب‌های غیر صحیح به او داده شود یا اصلا جوابی داده نشود، او بالاخره دیگر سوال نمی کند. دیگر تحقیق نمی کند. دیگر نمی خواهد بفهمد. دیگر علاقمند نیست و شروع می کند به اینکه عبوس و ملال‌آور باشد.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
کامپیوتر او خیلی از قسمت‌های مختلف خود را قطع می‌کند، چون اغلب جواب‌ها و اطلاعاتی که دریافت می‌داشت فقط او را مغشوش می‌کرد. این نوع ملال اغلب در بین دانش آموزان دبیرستان یا دانشجویانی که به کلیساهای دانشگاه ها می روند پدیدار می شود. آنهایی که در خانواده های کلیسا برو و محافظه کار بزرگ شده اند و برای هر سؤال در پرسجوی حقیقت یا با سکوت مواجه شده اند یا جوابهای ساده و بچه گولزن درباره ایمان شنیده اند، وقتی بزرگ می شوند و خود را با واقعیت ها مدارک و اطلاعات قابل بررسی مواجه می‌بینند، راه به جایی نمی‌برند جز اینکه فرمانی هست که باید بین ایمان و واقعیت یکی را انتخاب کنند. گویی این دو از هم جدا هستند. تمام واعظین مذهبی جواب‌های ساده و بچه گولزن نمی‌دهند. اما هنوز اصول بررسی نشده بسیاری به عنوان قانون الهی در بسیاری از محیط‌های مذهبی پابرجاست. این نکات در فصل 12 والد بالغ کودک و آموزش‌های اخلاقی بیشتر بررسی خواهد شد. اختلاف محتوای والد بالغ کودک در اشخاص مختلف. قبلا مشاهده کردیم که چگونه انسان‌ها از نظر اختلاف ساخت و ترتیب والد بالغ و کودک خود با هم فرق دارند. بیشتر این اختلافات را ما به صورت مسائل کلینیکی، یعنی به صورتی که قابل بررسی و معالجه اند، ملاحظه کردیم. ولی ما در حال سلامتی هم با هم فرق داریم. تعریف سلامتی فکری بالغ آزاد شده است که خود به طور یک نواخت مسئولیت تمام رفتار متقابل را عهده‌دار است. این بدان معنی است که در هر رفتار متقابل بالغ اطلاعات مربوطه را از والد می‌گیرد، از کودک میگیرد، از واقعیت میگیرد و تصمیم میگیرد که چگونه باید رفتار کند. هرچه منبعی که او اطلاعاتش را از آن دریافت میکند غنی تر باشد، امکانات بیشتری برای انجام و موفقیت وجود دارد. بچه کوچکی که تجربه های اولیه‌اش شامل بازی و تجسس‌های آزادانه در میان دیگ و قابلمه آشپزخانه، یا گلبازی توی باغچه گل مینا، بازی با حیوانها، با دوستها، سفرهای کوتاه به ییلاق، قصه های شبانه در رخت خواب، شرکت در مراسم سنتی شب عید و رفتن با اسباب بازی ها، گوش کردن به صفحه و نوار، گپ زدن های آزادانه با پدر و مادری که هیچ وقت عجول و بی‌حوصله نیستند و سایر چیزهای از این قبیل بوده، چنین انسانی به مراتب بیش از طفلی که از همه چیز جدا شده و لای پنبه نگهداری می شود، در والد خود منبع اطلاعاتی غنی و در کودک خود احساس مثبت فراوان دارد. انسان کوچکی که در همون اوایل طفولیت کوشش می کند بر احساس وضعیت غیر خوب خود مستولی شود، در حقیقت بالغ خود را تقویت می کند و به تحقیق و تسلط بیشتر ترغیب می شود. بدین ترتیب به او بچه باهوش اطلاق می شود و برای خود معمولاً تمجید و غروری می آفرینند که این خود در پیشرفت باهوش بودن او الهام بخش است. و این واقعیت که او برای پدر و مادر خود نیز شادی و غرور می آفریند، جنبه رضایت و اعتماد به نفس او را تضعیف نمی کند. مگر اینکه در این جریان پدر و مادر فشار غیر لازم و زیاده از حدی بر او وارد کنند و انتظارات و توقعاتی از او داشته باشند که حقیقتاً در رضایت شخصی او نیست. با فهمیدن والد، بالغ، کودک خود می توانیم بفهمیم که در والد و کودک چه چیزهایی هست و چه چیزهایی نیست. اگر دختر جوانی که درون خود ناله می کند من خوشگل نیستم، من جالب نیستم و همین است که هست، بتواند درون والد و کودک خود را بررسی کند، متوجه می شود که آغاز احساس خوشگل نبودن و جالب نبودن زندگی واقعا آنجاست. وقتی این را درک کرد، آن وقت می تواند آزاد شود و به کمک بالغ خود به واقعیت دست یابد و دریابد که واقعا چه چیزهایی در این دنیا زیبا و غیر عبوس است. ممکن است مدتی طول بکشد تا او به جایی برسد و یک شبه به ضیافت زندگی دعوت نشود، اما لااقل میتواند بفهمد که حق انتخاب دارد. میگویند اینکه آدم بنشیند و تقصیر تمام عیبهایش را به گردن طبیعت بیاندازد، ماهیت عیبهای او را عوض نمی کند. بنابراین من همینم که هستم هیچ دردی را دوا نمی کند، ولی من می توانم تغییر کنم می کند. 7. وقت خود را چگونه می گذرانیم؟ وقت متاعی است که ما از هر چیزی بیشتر می خواهیم، اما افسوس که از هر چیز بدتر هدرش می دهیم. ویلیام پن. یکی از هیجان انگیزترین ماجراهای این قرن تحقیقات انسان در فضاست. در دنیای کنونی ما رضایت نمی دهیم که فضا لایتناهی است. در فضا دنبال علائمی می گردیم. در پی جایگاه‌هایی برای ماهواره‌های خود هستیم. جاهای ثابتی که با حساب‌های ریاضی دقیق خود سفینه‌های فضایی‌مان را به آن سو هدفگیری می‌کنیم. می‌خواهیم همه چیز این واقعیت کیهانی را بفهمیم. آن را به طور مطلق تعریف کنیم و در قالب مطلق بریزیم. به نحوی می‌خواهیم از آن استفاده کنیم. یک واقعیت کیهانی دیگر زمان است. ما می توانیم درباره زمانهای تولد و مرگ، وجود خاکی خود در این دنیا، تفکر و تصوراتی بکنیم. ممکن است به جاودانگی در چهره مرگ غیر قابل درک اعتماد کنیم. اما مانند قضیه فضا، تنها چیزی که درباره زمان می دانیم این است که باید از همین جا که فعلا هستیم شروع کنیم. تنها چیزی که می توانیم مطمئناً بدانیم این است که جیره زمانی بشر در این زمین حد اکثر بین 80 و 90 سال است. حال با این سهمیه زمان ما چه می خواهیم بکنیم؟ دیگر دست خودمان است. یا چنین فکر می کنیم؟ آنچه واقعا از همه چیز مهمتر است این است که به تکه های کوچکتر زمان که فعلا پیش روی ما است چه کنیم؟ فردا، یک ساعت دیگر، همین الان. ما همه با دیزارا الی هم عقیده ایم که زندگی کوتاه‌تر از آن است که کوچک باشد. با وجود این، بزرگترین چیزی که ما را کفری می کند درست در همین است. شاید مهمتر از مسئله استفاده از فضا این مطلب باشد که ما تحقیقاتی درباره چگونگی استفاده از زمان به عمل بیاوریم. جان ها می گوید چه حماقتی. ما از اینکه نکند تمام زندگیمان به هدر برود وحشت داریم. اما هر روز از تک تک دور ریختن آن ابایی نداریم. همانطور که در مورد فضا نیز صادق بود، ما نمی توانیم خود را راضی کنیم که زمان چیزی لایتناهی و دور از دسترس ماست. برای بیشتر مردم مسئله آزاردهنده این است که این یک ساعت را چگونه بگذرانم. هرچه زمان زندگی بیشتر برنامه ریزی شده ساخت گرفته باشد، مشکل کمتر است. آدم های پرمشغله که کارهای زیادی را باید انجام دهند، وقت زیادی روی دستشان نمی ماند. این یک ساعت برای آنها به خوبی برنامه ریزی شده است. این وقت برنامه ریزی شده یا زمان ساخت گرفته. آن چیزی است که مردم دوست دارند داشته باشند. و اگر خودشان نتوانند این کار را بکنند، از دیگران می خواهند که این کار را برای آنها انجام دهند. بگو چه کار کنم؟ بعد چه کار کنم؟
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
چیزی که ما احتیاج داریم یک نفر است که به ما بگوید چه کار کنیم. نیاز به زمان ساخت گرفته از نیاز به شناخته شدن سرچشمه می گیرد، که این نیز خود در نیاز انسان به نوازش ریشه دارد. بچه کوچک آن تفکر لازم را برای زمانی ساخت گرفته ندارد و به سادگی هر کاری را که دلش می خواهد لحظه به لحظه انجام می دهد. اما هرچه بزرگتر می شود یاد می گیرد که ارضای نفس را به خاطر سود بیشتری به تعویق اندازد. اگر الان نروم بیرون روی خاک ها با سوزی بازی کنم، پیراهنم کثیف نمی شود و 20 دقیقه دیگر که بابا گفت می توانم با او بروم شهر به سوپرمارکت. و این ماهیت اساسی زمان ساخت گرفته است. کدام کار بهتر است؟ کدام کار پاداش بهتری خواهد داشت؟ هرچه بزرگتر می شویم، این فرصت انتخاب ها تعدادشان بیشتر می شود. با وجود این، احساس غیر خوب اغلب این حق انتخاب ها را بدون اینکه خودمان متوجه باشیم از ما سلب می کند. در بررسی رفتار متقابل بین مردم، ما توانسته ایم 6 نوع تجربه یا مشغولیات را تشخیص دهیم که تقریباً تمامی رفتار انسانی را در بر می گیرند. این 6 نوع عبارتند از کنارگیری ها، مراسم، فعالیت ها، وقت گذرانی ها، بازی ها و صمیمیت. کنارگیری اگرچه یک رفتار متقابل با مردم نیست، به هر حال چون ممکن است در یک محیط اجتماعی صورت بگیرد، در این صورت فی نفسه می تواند یک رفتار متقابل باشد. مردی که با چند تن از همکاران عوضی و خودخواه که فقط حرف خودشان را می زنند مشغول صرف ناهار است، چه بسا عملا از آنها کنارگیری کند و در افکار خودش فرو برود. جسم او هنوز پهلوی آنهاست، اما او جای دیگر است. کلاس‌های مدرسه در فصل بهار پر از جسم‌هایی است که صاحبان آنها بیرون توی پارکند. یا با موشک روشن قرش‌کنان به سیاره‌های کیهانی پرواز می‌کنند. هر وقت فکر کسی به این چنین کنارگیری‌هایی می‌پردازد، مسلم است که می‌خواهد از کنار کسانی که فعلاً با وی هستند دور شود. این ظاهراً می‌تواند کاری بی‌ضرر باشد. البته به شرط اینکه به طور مداوم صورت نگیرد، یا به شرط اینکه در همان موقع زن آدم با آدم مشغول حرف زدن نباشد. مراسم یک جور برنامه اجتماعی برای استفاده از وقت است که ماهیت آن همواره معلوم است و در آن هر کس کار مشخصی را انجام می دهد. مراسم کارهای امن و آسان هستند و در آنها انسان قبول مسئولیتی یا مشکلی یا درگیری با افراد دیگر ندارد و پایانش هم معلوم و پیشبینی شده است و می تواند لذت بخش باشد. البته به شرط آنکه شخص پایش را از سطح کارهای معمولی و صحیح مراسم بیرون نگذارد. مراسم شامل مراسم مذهبی، مراسم دید و بازدید، مراسم یک میهمانی و مراسم اتاق خواب است. به طور کلی مراسم برای این طرح‌ریزی شدند که انسان را با دیگران برای مدت معینی در یک جا مشغول کنند، بدون اینکه فکر او لزوماً با شخص به خصوصی درگیری به خصوصی داشته باشد. البته شخص ممکن است ارتباط به خصوصی با مراسم داشته باشد، اما این اجباری نیست. بسیار ساده تر است که آدم به یک مراسم وعظ عمومی کلیسا برود تا اینکه تنها برود و کشیش بپرسد برادر مشکلی داری؟ روابط جنسی در تاریکی با احساس بهتری انجام می شود. این گونه روابط به طور طبیعی هرچه از درگیری شخصیت ها پوشیده تر باشند لذت بخش ترند. هرچه درگیری خصوصی کم تر باشد انسان خیالش راحت تر است. دعوت عده زیادی برای مهمانی عصرانه ساده تر از دعوت 6 نفر برای شام است. در مراسم این چنین از آدم انتظارات زیادی ندارند. بنابراین آدم لذت بیشتری میبرد. مراسم هم مانند کنارگیری در اصل و در واقع ما را از هم جدا نگه میدارد.
این فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com